راوی سوم شخص.
بله دوستان و یاران عزیز، راوی سوم شخص نمایش شکار رو به اتفاق شنیدیم و بریم سراغ تجزیه و تحلیل و سوالهایی که در ارتباط با این نمایش برای ما و دوستانی که اینجا حضور دارن برامون پیش میاد و آقای دکتر هم انشالله ما رو کمک و راهنمایی میفرمایند. خب خانم سالجوی عزیز و خانم مرادیان نازنین، در ارتباط با این نمایش اگر سوالی براتون پیش اومده ترجیح میدم اول شما بپرسین و بعد اگر که حالا زمان داشتین من هم خدمت آقای دکتر سوالات هم میپرسم.
ممنون از شما آقای دکتر. سلام مجدد خدمت شما. برای من یه سوال کلی پیش اومد، چه در رابطه با نمایش چه در رابطه با کل قضیه، اینه که ما میدونیم که وقتی مواد مصرف میکنیم چه آینده‌ای در انتظارمونه. به وفور دیدیم دور و برمون، دوستانمون، نزدیکانمون یا اصلا شنیدیم، اما باز هم میریم سراغش. یعنی من میخوام ببینم که چه کششی در ما ایجاد میشه با اینکه سرانجام کارمون و داستانمون رو میدونیم، اما همچنان این میل و رغبت در ما هست که به سراغ مواد بریم، به سراغ الکل بریم یا مواد
در واقع آگاهانه بریم به اون
آگاهانه سن. دقیقاً ما داریم آگاهانه به سوی نیستی قدم برمی‌داریم. یعنی من معتقدم که من دیدم دوستم چه اتفاقی واسش افتاده،
ولی بازم
دارم میرم همین کارو خودم انجام میدم. این برای من خیلی سوال بزرگیه.
خب اول من توصیه میکنم شما نرید تو رو.
چشم خوبی نیست. من که یک مثال بود.
آره میدونم. میریم گفتم نه واقعا نمیریم. میرند.
نه
کنید. راچلین و گرین دو نظریه پردازی هستن که یک نظریه جالبی رو مطرح کردن. تحت این عنوان که افراد هر چقدر که از شناخت و خرد بالاتری برخوردار باشند حاضرن که تقویت‌های بزرگ ولی دیر آیند رو ترجیح بدن به تقویت‌های کوچیک ولی زودآیند. ولی هر شرط که به اون مچوریشن و پختگی نرسیده باشند اون تقویت‌های کوچیک رو ترجیح میدن. شما نگاه کنید مثلا فرض بفرمایید که ما دیگه ایام کنکور رو بعضی از بچه‌ها حاضر هستند که یه کارهایی نکنند که لذت بخشه، مثلا مسابقات جام جهانی رو از دست میدن. خب میتونه برای یک نوجوان لذت بخش باشه، هیجان انگیز باشه. چرا؟ چون میگه اگر که این کارو نکنم میتونم درس بخونم که در آینده مثلا چند ماه دیگه تازه میخواد اعلام قبولی کنکورم بیاد. ولی بعضی از افراد حاضرن که این لذت زود آیند رو بگیرند و اون لذت دیر آیند رو از دست بدن. بابا کی زنده کی مرده کی خبر داره. بعدم میان توجیه های عقلانی براش میسازن. من یه پدر بزرگی داشتم 120 سالم عمر کرد، چپقم میکشید، آقا این حرفا چیه شما دارید میگید؟ عمر دست خداست. یعنی فرد دنبال این هستش که برای خودش توجیه های منطقی و شاهد مثال بیاره. بنابراین فرمایش شما میفرمایید کاملا درسته، بیشتر در مورد کسانی صدق میکنه که میبینیم از اون سطح پختگی که مد نظر ما هست برخوردار نیستن. کمی که تو آمارها هم ما میبینیم که اتفاقا بین ابتلا به مواد مخدر و تحصیلات رابطه عکس وجود داره. یعنی هر چقدر که افراد دانشگاهی تر میشن، هر چقدر تحصیل کرده تر میشن، اینا کمتر به سمت مواد مخدر میرن. نمیخوام بگم همه آدمای دانشگاهی یا همه استادای دانشگاهی همه دکترها یا هم نه، شاید شما بگین که ما مثلا سر کوچه‌مون یک دکتر مثلا جراح هم از خودش هم مواد مصرف میکنه، مثلا رو پا هم بند نیست. آره به صورت استثنا به قضیه نگاه نمیکنیم. به طور کلی هر چقدر که سطح شعور، دانش، معرفت، جهان بینی اینها افزایش پیدا میکنه، سطح ابتلا کاهش پیدا میکنه، چون پختگی بهشون این آموزش رو میده که اون لذت های دیرایند و بزرگتر رو بیشتر براش ارزش قائل بشه. به سال دوم مثل میمونه که شما به بچه بگید که الان بهت یه شکلات بدم بیشتر دوست داری یا وایسا مثلا فرض کن آخر تابستون برات دو تخته میخرم. یه بچه کوچیک شاید بگه شکلات من شکلات میخوام یالش، ولی یادم بزرگسال اگه بهش بگی که مثلا وایسا برای چند ماه دیگه فلان چیز بزرگتر رو بهت میدم، حاضر هستش که این سرمایه گذاری رو انجام بده. بنابراین ما میبایستی یک مقدار روی فکر افراد هم کار بکنیم. به قول مولانا که میفهمن که ماهی ز سر گنده گردد نیز دوم، باید روی سر آدم ها، روی کله آدم ها، روی تفکر آدم ها و روی دانش آدم ها کار بکنیم. وگرنه هر کس که نه که هر کو ورقی خواند معانی دانست، به قول حافظ هر کس که دو صفحه خونده باشه و ادعا میکنه من خیلی هم میدانم، واقعا نمیداند. احتمالی که دانشش از سطح دانش من هم بیشتر باشه، پس برابری خیلی دانشش کم هست.
ممنونم آقای
دکتر. راوی سوم شخص.
خانم رادیان خوب و نظر
میفهمه. واقعیتش من آقای دکتر بازم سلام.
سلام درود.
میخواستم سوال بپرسم که ابزارهای پیشگیری از لغزش به سمت مواد مخدر چیه؟ که خب کماکان جوابتون رو گرفتم توی جوابی که به ناهی جان دادین و خانم سرجو.
دیگه نکنید توی بحث پیشگیری، حالا جدا از عرضی خدمت دوستتون داشتم، خب به طب موارد دیگر هم هست. به عنوان مثال خود خانواده اینجا خیلی نقش دارن. شما نگاه کنید، حالا تو همین داستانی که داشتیم یه گریزی هم بزنیم بد نیست. خانواده کجان که دوتا پسرشون، دوتا فرزند این خانواده ها نیستن، برای خودشون رفتن مواد مصرف کردن، دنبال شادیان. خانواده چه نقشی داشتن در اینکه شادمان باشن فرزندانشون؟ آیا رها کردن این بچه ها رو؟ پس بنابراین تو بحث پیشگیری خانواده ها نقش دارن. جامعه کجای کاره؟ حالا صرفاً این که ما بخوایم مثلا رفتار قهرآمیز داشته باشیم که حالا مثلا مواد نباشد به عنوان قاچاق محسوب بشه، اون یه بحث داستانه که البته درسته از نظر من، ولی اینکه آیا چه بستری رو فراهم کردیم برای اینکه اینا بخوان دو تا جوون شاد باشن؟ کجا براشون فراهم کردیم که برن شادی کنند، حس خوب داشته باشن؟ بنابراین اگر بود شاید باز دوباره اینها به سمت همچین قضیه گرایش پیدا نمی‌کردن. یک مثال سادهش اینه که شما یه استخر خوب، حالا نمیگم استخر خیلی سطح بالا، یه استخر خوب در تهران بخواید برید، به طور متوسط 40,000 تومان هزینه هست.
متاسفانه تفریحات سالم معنی میخواد گران قیمت.
بله گران قیمت، در صورتی که شاید مثلا من نمیدونم، شاید مثلا بحث مواد مخدر خیلی خیلی ارزان‌تر به دست فرد.
بله ارزان قیمت‌تر.
من یادم میاد یک ورودی داشت، قابل دسترسی تو هر پارکی شما میتونید به دست بیارید، تو هر سر چهارراه یا به ازن پشت بوته‌ها می‌بینیم یه چیزای مخفی کردن. و یک واقعیتی هستش که ما داریم می‌بینیم. من یادم میاد که مراجعه داشتم که اومد بود حتی برای اینکه دورای ترک رو سپری بکنه، بعد وقتی که اومد بیرون گفتش که خب هزینه‌هاتون بالاست، میشه من تخفیف بدین؟ گفتم چقدر تخفیف می‌خوای؟ چون می‌خواستیم واقعا بیاد. گفت 50% من تخفیف بدید. بعد من احساس کردم داره سنگ بزرگ میزنه که واقعا ما بگیم نه نمیشه و بعد بره دنبال همون کار خودش. گفتم باشه 50% به تخفیف میدیم. یکم فکر کردم خب 50%ش هم اینقدر میشه، میشه من 70% تخفیف بدین؟ یکم فکر کردم گفتم 70% به تخفیف میدیم، خوبه تو میای؟ خب یعنی واقعا به قول من پاش وایسادی. بعد گفتش که باشه، 30% رو پرداخت کرد، 70% پرداخت نکرد. در اصل بهش نیومد. تماس گرفتیم باش کنیم چرا نیومدی؟ گفت من نشستم با خودم فکر کردم، گفتم این 30% دارم بخوام بدم، خب میرم مصرف میکنم، چه کاری این همه رو بلند شدم بیام همین هزینه برام در میاد. دیگه واقعیت اینه که اون هزینه اولش خیلی ارزان تره، بعدنش زندگی فرد رو درگیر میکنه و تمام داراییش رو ازش میگیره. رو همینطور میگن که چراغ در واقع صبر نشون داده من. میشه این هست. مسئله بعدی اینه که مثلا فرد بفهمید حالا دوستان شما توی همین برنامه دارن زحمت میکشن، تهیه کننده محترم سرکار خانم اینجا زحمت میکشن، واقعا دارن یک بحث آگاهی رسانی به اجتماع رو مطرح میکنن. ما چقدر تو بحث پیشگیری تو شبکه‌های متفاوتمون، تو رادیو، تو تلویزیون، آخه میگن یه سوزن به خود بزنید جوابوز بدید، بله. چقدر واقعا ما اومدیم به جوامع هشدار دادیم؟ واقعا همین هستش که هنوزم که هنوز ما وقتی که برنامه‌ای رو یا فیلم‌هایی رو در مورد مواد مخدر درست می‌کنیم، من احتمالاً همین دیروز داشتم یه فیلم رو نگاه می‌کردم از فیلم‌های جمهوری اسلامی، دیدم هنوز همون تصویر مثلا فرسون که 40 سال پیش 30 سال پیش که مثلا کسی که معتاد میشه پترو دوشش میندازه گوشی دولا میشه کلش تو زمین الان معتاد اینجوری نیستن. الان عمدتاً معتادها این گونه شکل و شمایلی ندارن، بله. کم شده تعدادشون که اینجوریان، بعضیشون شیکتر شدن که در سطوح بالای اجتماعی زندگی میکنن، در بین متأسفانه دانشجوها حتی شاید حضور داشته باشن. بعد نوع ماده مصرفی اونا رو از خمودگی به شنگولی برده، مثلا شیشه مصرف میکنه میگه دو روز تمام فرد اصلا نمیخوابه، بالا پایین میپره. خب بعد ما میایم این تصویر رو به فرزندانمون به عنوان پیشگیری نشون میدیم. فرزند من که شما باشید تشریف میبرید مثلا دانشگاه، میگید خب مواد مخدر خیلی بده، آدمایی که اونجوریان آبریزش بینی دارن، کلهشون تلاپ پیش سر کلاس میفته، اون ساسان که اینقدر شنگوله، شب تو صبح بیداره داره درس میخونه، اون چی میزنه؟ بریم اونو بریم، مواد مخدر هم نیست. میدونید یعنی اون بحث پیشگیری ما در اینجا عملا جواب نداده، چون ما به روز حرکت نکردیم. بنابراین بحث پیشگیری میتونه از خودمون باشه، از خانوادهمون باشه، از اجتماع باشه، از دوستیم باشه، از مجلات باشه، جراید باشه و فراهم کردن بسترهایی که منجر به شادی و شادمانی میشه.
راوی سوم شخص.
الان ترجمه میدم که یه سوالی بپرسم در راستای همین نمایش که شنیدیم شکار. و این دو جوانی که امید و بهرام که در واقع حالا برای به قول خودشون تفریح و شادی متاسفانه مواد مصرف کردن و در حینی که خب این مواد مصرف کردن به حالت طبیعی ندارن رانندگی کردن و اون تصادف پیش اومده و متاسفانه فرار کردن از صحنه و حالا هم واقعا میخوان فرار کنن و دیگه بقیه ماجراها. چرا جوانای ما حالا میگیم پدر و مادر یه وظیفه دارن که بله باید سعی کنن که تفریح سالم برای فرزندانشون رو ایجاد کنن بسترشو و سعی کنن که بچه‌ها به سمت سوی تفریح سالم برن و حالا حواسشون بهشون باشه و به قول معروف سعی کنن که از دور مراقبت داشته باشن نسبت به فرزندانشون. جامعه هم یه جور در واقع مسئولیت داره. اما خود جوان‌ها هم عقل و شعور دارن دیگه، مثلا بچه 10 ساله که نیستن که حداقل مثلا 19 20 سال سنشونه دیگه یا 18 سال سنشونه. واقعا پیش خودم میگم جوانهای ما که انقدر ادعا میکنن که الان ما خیلی بیشتر از حتی پدر مادر و نسل قدیم متوجه هستیم و میفهمیم و باهوشیم و درک میکنیم و واقعا هم باهوشن نسل جدید، یعنی هر دهه که میریم جلو بچه‌ها رو میبینیم، واقعا چون من خودم در اطراف بچهای کوچیک چند ماهه رو میبینم که ماشاءالله انقدر باهوشن، خودشون تصمیم میگیرن که الان بچه کار کنن چیکار نکنن چیکار بکنن. ولی واقعا با این هوش با این همه استعداد چرا متاسفانه باز به قول خانم سرجو با آگاهی میرن به این سمت و سو که برای شادی و تفریح حتما باید برن سراغ یا اون شادی کاذبی که شما فرمودی حتما مثلا. برن سراغ اینجور مواد و اینجور داستان ها
نکنید، مثل این میمونه که شما بگید که این ماشین با این رنگ خوشگلش آخه چجوری تصادف کرد؟ رنگ یکی از امکانات ماشینه، جلوبندی امکانات دیگره، چرخاش، موتورش، گیربکسش، بدنش و البته راننده‌ای که باید ماهر باشه. در مورد ما آدم ها هوش که حالا شما از IQ یا هوش شناختی صحبت میکنید یکی از عوامله،
یا تو IQ بالا
عرض میکنم، متاسفانه اینجور نیست. نگاه ما اومدیم از قبولی های کنکور سال گذشته، اتفاقا توی همین یکی از برنامه رادیو توی یکی از شبکه‌های دیگر اومدیم یه مصاحبه‌ای به عمل آوردیم باشون، برنامه زنده مصاحبه به عمل آوردیم نفرات اول تا پنجم و باشون صحبت کردیم، خیلی از رو بلد نبودن حرف بزنن. صدامانه حرف میکنن.
چرا؟
به خاطر هوش اجتماعی خوبی نداشتن، به خاطر اینکه هوش کلامی بالایی نه. اینا
فقط هم ایکیو پایینی داشتن.
اون هوش عاطفی. نکنید اینکه هوش هیجانی. اینکه فرد بتونه ارتباطات اجتماعی مناسب داشته باشه، اینکه بتونه از وضعیت دنیا اطراف اطلاع داشته باشه، در کنار اینکه هوش شناختی داره، هوش شناختی حل مسئله است. ما میبینیم که افراد سر کلاس درس ریاضی، جبر، مثلثات، هندسه خیلی خوب مسئله رو حل میکنند، ولی وقتی بهشون بگید نون از گندمه پق میزنن زیر گریه و نمیتونن مدیریت هیجانی خودشون رو داشته باشن. نگاه میکنم فرد بسیار خوب درس خونده، حتی تحصیلات دانشگاهی سطح عالی داره، ولی در ارتباط با کار موفق نیست. برعکس یک فردی تو بازار نگاه میکنیم خیلی آدم موفقیه، ولی هیچ وقت نتونسته تو دبیرستان هم نمره خوب بیاره و مثلا فرض کن که اول دوم دبیرستان درس رو رها کرده. بنابراین یک عامل به تنهایی مطرح نیست. اینا که میفهمه بچه‌ها امروز خیلی ادعا دارن، واقعیت اینه که اصولا جوان‌ها ادعا دارن. این مال دوره خودمون هم هست، اما اونم که ما جوان‌تر بودیم، نمیگم جوان بودیم، جوان‌تر بودیم، چون خانم‌ها که هیچ وقت پا به سن نمی‌ذاره ما از اینکه جوان‌تر بشیم. اون زمان ما هم نسبت به خانواده هامون ادعا داشتیم. اون زمان مثلا زمان حالا برای شما خاطره تعریف کنم، عصر ویدیو بود، ویدیو آمده بود، بعد ویدیو یه اینپوت و آوتپوت داشت، بعد همه برن کنار حسین مثلا فقط میتونه این سیم اینپوت و آوتپوت رو نصب کنه. برای مثلا فرض کن که عصر ارتباطات مجازی و فرق بفهم گوشی‌های تلفن همراه پیشرفت و هوشمند و مواردی از این دست است. واقعا ما خیلی بلد نیستیم با اینها کار بکنیم. فرزندان جوان‌تر خیلی بهتر میتونن این کارو انجام بدن. همین گونه این قضیه اتفاق میفته. بنابراین یه عامل به تنهایی مثل هوش تعیین کننده نیست، باید عوامل دیگر هم در کنارش باشه. یکی از مهمترین عوامل گروه دوستانه.
یعنی دوستان خیلی موثر.
خیلی موثرن. در حقیقت بچه‌ها در دوران نوجوانی بیشتر دنبال این هستن کارهایی رو انجام بدن، نوجوانی و اول جوانی دنبال اینن کارهایی رو انجام بدن که از طرف گروه دوستانشون مورد تایید قرار بگیره. الان ما دو تا جوان اینجا داریم نشستن، ازشون ما سوال میکنیم واقعا اگر شما کاری انجام بدید که گروه دوستانتون نپذیرن، تمسخر کنند، مثلا یه جورایی روشون رو برگردونن، ارتباطشون رو با شما قطع کنن و موارد از این دست، چقدر اصرار دارید که اون کار رو باز هم انجام بدید؟ یا برعکس اگه کاری انجام بدید که میگم باری کلا چقدر خوب بود، حالا به قول امروزی خود عجب خفنه، چیزایی از این قبیل، واقعا این چقدر شما رو تقویت میکنه، تشویق میکنه و تایید میکنه که اون کار رو باز هم انجام بدید؟ به رغم تاییدتون یه ذره شاید ناراضی هم باشید که کار درستی نیست.
راوی سوم شخص.
بهرام
با هم کمکم کن. امیر یه چیزی داد من کشیدم، بعدشم تصادف کردم.
بچم بهار الان مونده، چرا داره مدرسه؟ خدایا
گفتم بگید پسرتون یادم ده.
خونه نیست، راستش ما الان تو شرایط بدی هستیم. زهری دخترم تصادف کرده، تو بیمارستانه.
به محض اینکه خبری از پسرتون پیدا کردین به ما خبر بدید.
حتما جناب سرفان.
با کی تصادف کردی مادر الان؟
داشتم میرفتم دنبال زهان. بذار
بقیهشو من بگم برام. خواه جناب عالی، اون رفیق نابابت پیشنی تو کوچه مدرسه بهار با ماشین زدیم به سه تا طفل معصوم، درسته؟ یکی از اون سه تا دختری که بهشون زدین بهار بوده.
من اصلا نفهمیدم چی شد. یواش کردم یه شکرچی هم امیر همش میگفت بچه مدرسه این نیستن که اینا حیوان اهلی هم.
با اجازتون یکی از اون حیوان های اهلی که شکار کردین خواهرتون بوده.
راوی سوم شخص.
گاهن پیش میاد که ما خودمون راضی نیستیم. اصلا من میدونم دارم اشتباه میکنم، اما خب
گروه دوستان هول میدن.
گروه دوستان به خاطر اینکه تو اون گروه بمونی یا ترد نشی یا مورد تمسخر قرار نگیری، یکم مقاومت و پایداری کردن سخته. باید از درون قوی باشی که بگی نه من نمی کنم این کارو.
اون وقت احتمالاً تنها بمونی، احتمالاً دور و برت خالی
بشی. بله، باید یا پیش خودم فکر میکنم یا باید تنها موندن رو انتخاب بکنم یا دایره دوستانم خیلی محدود بشه یا اینکه نه خب اون کارو انجام بدم ولی
و در یک کلام اون وقت خوش نمیگذره. تنها که میمونیم احساس تنهایی میکنیم، احساس غم میکنیم، احساس افسردگی میکنیم. برای اینکه این احساسای بد رو بدیم، حاضریم براش باج بدیم. اون باج اینه که مثلا فرض کن که رنگ اون گروه در بیام. حالا خدا کنه گروه شما گروه خوبی باشه، هر حال فقط در حد مثلا یه شوخی و مثلا یه جوک و اینها. بعضی از مواد گروه‌ها گروه بزهکاری میشن. حالا بیا مواد بزنیم، حالا بیا مثلا ماشین خش بندازیم، حالا بیا این کارو بکنیم. ببین اینا مواردی میشن که دیگه فرد برای اینکه توی اون گروه قرار بگیره آروم آروم وارد کارهایی میشه که بعدن کم کم قوپش از بین میره و بعد حالا به این نتیجه میرسه که خب حالا من میخوام ستاره گروه باشم، حالا میخوام لیدر گروه باشم.
یعنی اولش اذیت میشه در واقع، اونم خوش نمیگذره، ولی کم کم ممکنه که واقعا این وجدانش هم کاملا بخوابه و در واقع با آسودگی راحت بره سراغ بزرگکاری.
بله، من گروه دوستان خیلی مهمه. رو همین ما از دوران کودکی یکی از آموزش‌هایی که باید بدیم آموزش دوست یابی هست که متاسفانه توی مهم خیلی ما خانواده ها اهتمام نبردن. عمدتاً دوستانی که ما داریم دوستای اتفاقیه، سر کلاس نشستیم یه نفر میاد بغل دستی ما میشه مثلا دو دبستان، مگر از اینه اون که بغل دستی ما میشه آروم آروم دوست ما میشه. یا مثلا بر اساس حروف الف و بچه ها رو چیدن، من مثلا ابراهیمی مقدم بودم، الف به همیشه هم اسمم اول بود. بعد اون کسانی که احتمالاً آیه باکلا بودن، ما میگفتیم آیه باکلا، الان میگن آیه اول، آیه باکلا بودن مثلا دوست من میشدن چون کنار من بودن. مثلا کسی دست. مثلا مثل آزاد مثلا به عنوان مثال، یا کسی بعد از من بود مثلا. میدونید اینا میتونند خیلی اتفاقی باشن، خیلی شانسی باشن، و خیلی بده که ما به طور شانسی وارد ارتباطاتی بشیم که اون آدم ها نمیدونیم کیان. به قول قدیمی ها میدونیم، نمیدونیم ننش کیه، بابش کیه، از این حرفا میگفتن، و اون میتونه منجر به وجود آمدن مخاطرات خیلی زیادی.
سیاری، حالا چون خیلی فرصت هم نداریم و باید در واقع جمع‌بندی بکنیم، من این سوالو خیلی دوست دارم ازتون بپرسم، چون همونطور که در بین عرایضم گفتم وقتی که شادی نباشه تو جامعه متاسفانه ممکنه این خلل بزرگ باعث بشه و همه به سمت سوی غم و افسردگی برن، و غم و افسردگی هم که میدونین به سمت سوی ممکنه خدای نکرده مواد و الکل ماها رو بکشونه. میخوام بدونم جامعه شاد چه جامعه ایه؟
نکن جامعه شاد جامعه ای هستش که توش انگیزه وجود داره، جامعه‌ای هستش که احساس خوب وجود داره. شما وقتی که احساس شادی و شادمانی داشته باشید، مهربان‌تر هستید، دست و دل بازتر هستید. شاید برای همه اون پیش آمده که دورایی از شادی رو تجربه کردیم، مثلا یک موفقیت. وقتی یک موفقیت رو تجربه کردیم، تو خیابونم که رفتیم مثلا یه بچه‌ای هم کرد چطوری گوری مگوری، دوستش مثلا لوپش هم به قول ما رو بگیریم. اگر مثلا یک فردی از کنارمون رد شده، بچه‌ای رو تو بازی هم می‌کنه، مثلا ما هم توپش
یه دونه بازی.
آره بازی می‌گه، پدوپا میدیم براش میندازیم، مثلا دستی هم به سرش می‌کشیم. ولی زمانی که حالمون بده، به قول امروزی حالمون گرفته است، افسرده شدیم، ناشاد هستیم، اگه اون بچه مثلا فرض کنید یه بوقی هم میزنه، یه شیپوری هم میزنه، یه سوتی هم میزنه، میگیم مثلا این پدر مادر نداره، بهش یاد ندادن که مثلا من اومدم تو پارک آرامش به دست بیارم.
واقعا الان بیشترمون همین جوریم.
خب بیشترمون ناشادیم.
واقعا همینه.
بله، واقعیت این است که جامعه ایرانی که از جوامع ناشاد طبق آمارها، و این اصلا خوب نیست. و اتفاقا من معتقدم به رغم اینکه ما جامعه ناشادی هستیم، خوشبختانه هنوز اونقدر ابتلا به مواد مخدر فراگیر نشده به خاطر فرهنگ خوبی داشتیم، دین خوبی داریم، به خاطر اینکه آدم‌های خوبی داریم، همچنان اون شناخته وجود داره. ولی واقعیت این هستش که نگران هستیم که این صد یک روزی بخواد بشکنه و بعد به اونجایی برسه که کسی مثل امید و بهرام، حالا به صورت شماتیک توی این صحنه ما شنیدیم که مثلا خواهر خودش رو زیر میکنه بله. و میره. فرق نمیکنه، هر کس دیگر رو که زیر میکرد جای خواهرش بود، جای برادرش بود بله. میدونید، یعنی واقعا میخوایم اینجور به افراد بگیم که تفاوتی نمیکنه که خواهرش بوده یا خواهر من بوده،
یک انسان دیگره.
دقیقاً طوری که گاندی میگه اینجا بشریت هست که داره به خطر میفته، اینکه این آدم است یا اون آدم است خیلی مهم نیست. و باز بدتر از اونی که وجدان زیر پا گذاشته میشه، حالا تصادف صورت گرفته، این آدم بدون وجدان فرار میکنه و نمیاد دنبال این که حالا مثلا این آدم هایی که زیر گرفته شدن چه اتفاقی براشون میفته، زنده میمونن نمیمونن، چه مسئولی براشون. بعد احساس مسئولیت اینجا از بین رفته. شما توی داستان نگاه کنید، اینا احساس مسئولیت ندارن نسبت به کاری که کردن، فرار میکنند و میخوان که احساس مسئولیتشون رو به گردن دیگران بیاندازن. حالا شاید یکم برگردم عقب‌تر، دزدی کردن، به نوعی ماشین پدر رو براشون رفتن. میدونید این توی بحث مواد مصرف شده، ما دزدی رو داریم میبینیم بله. بدون اجازه پدر ماشین رو برداشتن، داریم میبینیم که احساس مسئولیت ندارن نسبت به اون آدم ها، رحم ندارند، پیگیر نیستن. ما قدیم بچه هم که بودیم میگفتن که جانی همیشه به صحنه جرم برمیگرده، به صحنه جرم هم برمیگردن. یعنی واقعا نشون دهنده چند جا وجدان به خاطر اون بحث مواد مخدر از بین رفته و خواهر یا برادر، ناموس من یا شما، فرق میکنه. اینجا مورد تعرض قرار گرفته، حالا لزوما نباید جنسی باشه، جانش مورد تعرض قرار گرفته، روانش مورد تعرض قرار گرفته. من حالا اگه فرصت داشته باشم خیلی کوتاه عرض کنم که اتفاقا من یک مراجعه داشتم دقیقاً به همین ترتیب که از خیابون عبور میکردن و ماشینی بهشون حالا میزنه و این خانم الان نزدیک به 6 سال هست که واقعا وقتی هنوز حرکت لگنش شکست و خورد شد، دیگه نمیتونه بچه دار بشه، در سن 17 سالگی این اتفاق براش افتاد. الان هنوز قدم برمی‌داره، در حال مچ پای راستش انگار که وله، یعنی وقتی قدم برمی‌داره این مچ پا بالا پایین پرتاب میشه و خب واقعیت این هستش که هیچ کس هم باهاش ازدواج نکرده. یعنی آینده فرد به شدت مورد تهدید قرار میگیره، اون بنده خدا رو مثلا پیداش نکردن دیگه، معلوم نیست کجا رفت، چی شد، چه اتفاقی براش افتاد.
خب مسلما زندگی خوشایندی هم نخواهد داشت حالا جدا از این داستان ها، ولی خب خیلی خوبه که همه ما تک تک، جامعه به کنار، دولت به کنار، که وظایفی داره که باید انجام بده برای شاد بودن جامعه و کشور، ما هم تک تک امیدوارم همه دست به دست هم بدیم که بتونیم هم خودمون رو شاد کنیم، هم کمک کنیم دیگران و هم کمک کنیم که جامعهمون شاد بشه. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، به خاطر اینکه امروز هم یار و یاور راوی سوم شخص بودین و خیلی ممنونم از خانم سلجوی نازنین و خانم مرادیان دوست داشتنی که ما رو همراهی کردیم و مشارکت داشتیم. بسیار سپاسگزارم از تک تک شما دوستان و نازنینانی که شنونده راوی سوم شخص بودید.
راوی سوم شخص.
نور، صحنه و صدا، نوری که میتابد تا صحنه زندگی را با بلندترین صدا به نمایش گذارد. نمایشی سهل آسان، سخت و ساده، اما نه آنقدر که نشود از کنارش عبور کرد. برای همراه شدن با او باید سخت بود و ساده. زندگی شنا کردن در لحظه هاست، گاه باید در عمق کم آب راه رفت و گاه در اعماق بیشتر دست و پا زد و گاه باید چنان نرم شنا کرد که چشم ها بتوانند زیبایی زیر آب را احساس کنند. زندگی نوشتن با احساس است، اما نه احساسی که تو را از قصه های پیدا و پنهانش غافل سازد. گاه قلم به سوی تراژدی میچخد و گاه در شکوه درام عاشقانه‌ای پر حادثه رقم میزند. این روایت، من و توست. روایتی ساده از یک زندگی، پیچیده.
راوی سوم شخص.
همراهان شما در این برنامه تهیه کننده قاسم اورنگی، دستیار تهیه کننده امیر هوشنگ کریم نیا، صدا بردار فرزاد شریفی، با حضور و همراهی کارشناس برنامه آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم و همینطور بنده سعیده فرزی که گوینده این برنامه هستم. زندگی در نقطه پایانش یک داستان نوشته شده است که راوی اون خود ما هستیم. نقطه سرخط. خداحافظ.
بسیار سپاسگزارم عزیزان که همراه هستید با ما در ساعت 15:55 از پخش عصرگاهی رادیو نمایش. بعضی وقتا پیش میاد که روز بدی رو تجربه میکنیم و انگار تمام اتفاقهای اون روز برخلاف میل ماست. اینو فراموش نکنیم که هیچ کس به ما وعده نداده که زندگی ما بدون مشکل خواهد بود، بدون روزهای سخت. ما هیچ وقت قدر روزهای خوب و بدون روزهای سخت نمیدونیم. یک نفس عمیق بکشیم، به خودمون بگیم این فقط یه روز بده، نه یک زندگی بد. یادمون باشه مردم همونقدر شاد هستند که ذهنشون به سمت شادی میره. بگذار آسمان
از دهان متبرک تو آب بخورد. شاید امشب دعای باران ما اجابت شود. بگذار